الرحمن
الرحيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره خطبه متقین به اینجا رسید که امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه می فرمایند قلوبهم محزونه و شرورهم مأمونه و اجسادهم نحیفه و حاجاتهم خفیفه و انفسهم عفیفه صبروا ایاما قصیره اعقبتهم راحتا طویله تجارتون مربحه یسرها لهم ربهم. یکی از اوصافی را که امیر المؤمنین بیان می فرمایند این است که می فرماید قلوبهم محزونه، متقین قلبهایشون توأم با حزن و اندوه. البته این عبارت ابتداءً دو تا احتمال درش جریان داره، چون ما یک روایت درباره مؤمن داریم که می‌فرماید المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. مؤمن اونیست که در چهره او حزنی مشاهده نمی شود. با مؤمن که انسان برخورد می کنه با یک چهره شاد و یک چهره متبسم برخورد می کنه، یعنی اونی که برای دیگران ملموسه او چهره مؤمنه، قیافه مؤمنه. و مؤمن سعی می کند که با این قیافه ای که ملموس برای دیگرانه لااقل دیگران رو ناراحت نکنه، همیشه خندان و شاد با مردم برخورد میکنه. و این البته یک اثر اجتماعی خوبی داره و مخصوصا در افرادی که جنبه هدایت و راهنمایی دیگران به عهده اونهاست، این سبک برخورد خیلی نقش مؤثر داره که انسان با هر کسی که برخورد میکنه با یک قیافه عبوسی نباشه، با یک قیافه حاکی از حزن و اندوه نباشه، بلکه انسان قیافه خودش رو شاد و متبسم نشان بده. این جاذبه اخلاقی خوبی داره. این روایت که میگوید المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه، یعنی مؤمن شادیش ملموسه ولی حزنش در قلبش واقع شده، برای دیگران ملموس نیست، دیگران نمیتونن پی ببرند به اون حزنی که در قلب مؤمنه. حالا درباره این روایت نمیخوام به تفصیل بحث بکنم، بحثم اینه که این جمله‌ای که اینجا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه میفرماید قلوبهم محزونه، آیا میخواد نفی بکند اون طرف دیگر را؟ یعنی چهره‌هاشون محزون نیست، متقون اونهایی هستند که تنها قلبشون محزونه اما وجوهشون، قیافه و چهرهشون آثار حزن درش وجود نداره، که در حقیقت این قلوبهم محزونه ناظر به همین روایت المؤمن و بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه باشه. این یه احتمال، احتمال بعید البته، در عین اینکه احتمال هست لکن بعیده که مقصود امیرالمؤمنین این باشه، مقصود همین جهت اثباتی این معناست که متقین در عمق قلبشون همیشه حزن وجود داره، یعنی در مقام مقایسه بین قلب و وجه نیست، در مقام فرق بین قلب و چهره نیست این عنوان امیرالمؤمنین، فقط نفس همین معنا رو میخواد ذکر بفرماید که اینها در باطن قلبشون همیشه محزونند. چرا همیشه محزونند؟ برای خاطر اون اعتقادی که به معاد دارند، برای اون تجسمی که نار و خصوصیات نار در برابر اینها داره. درسته که اینها هم اشتیاق به ثواب دارند و هم خوف از عقاب، اما اونی که بیشتر انسان رو تحت تأثیر قرار میده مسئله خوف انسان رو تحت تأثیر قرار میده. میبینید انسان از یک چیزی که خائفه، مخصوصا اگه واقعا مسئله خطرناکی باشه، هیچ انسان نمیتونه او رو فراموش بکنه. حتی گاهی انسان به خواب هم که میره یک خوابهای مناسب با همین خاطره قلبی میبینه. مسئله خوف خیلی در روح انسان مؤثره، به خلاف مسئله شوق، اون مقداری را که خوف نقش داره شوق اون مقدار نقش نداره. اون چیزی رو که انسان به شوق داره گاهی هم فراموش میکنه. چرا؟ برای خاطر این جهت که میگه خب این خیلی مسئله خوبیه، اما اگر ما فرزنم از باب مثال نرسیدیم طوری نمیشه. اما در باب خوف این معنا نیست، در باب خوف همیشه ذهن انسان رو به خودش متوجه کرده. همون تعبیری که اون جوان کرد در حضور رسول خدا، خب اون جوان هم شوق به بهش داشت و هم خوف از جهنم، ولی به تعبیر خودش چی او رو به این روز رسونده بود؟ چی او را انقدر ضعیف و نحیف کرده بود؟ قیافه او را زرد نشون میداد. چشمهای او بر حسب روایت در گودی فرو رفته بود. همون تعبیری که خودش کرد، گفت صدای جهنم در گوش من هست همیشه و من دارم میشنوم فریادهای جهنم رو. این مسئله خوف خیلی در روح انسان اثر داره. لذاست که امیرالمومنین میفرماید قلوبهم محزونه، در عین اینکه اینها شوق به ثواب دارند، اون مرتبه بالای شوق هم درشون وجود داره، ولی در عین حال قلبشون همیشه ملازم با حزنه و توأم با حزنه. و اگر ما این جمله رو روی این احتمال معنا کنیم که هیچ در مقام مقایسه نباشند امیرالمومنین، بلکه صرفا همین معنا رو میخوان همراه بودن دائمی حزن را با قلوب متقین بیان بکنند، و اینم ناشی از شدت اعتقاد به عالم آخرت، از کمال ایمان و عین الیقینه که دیگه مرحله کامله یقینه، که انم میبیند جهنم رو. اینم یکی از خصوصیات. خصوصیت دیگر میفرماید و شرورهم مأمونه، که این خیلی از نظر اجتماعی نقش داره. این صفت متقین اونایی هستن که انسان خیالش از اونها راحته، هیچ تو ذهن انسان نمیاد که اینا ممکنه یک روزی علیه انسان توطئه کنند، شری به پا کنند، مسئله آفرینی کنند، بی جهت کسی رو دوچار کنند. اینها مأمون و شرند. آدم اطمینان داره به اینکه از ناحیه اینها شری به انسان نمیرسه. چرا؟ برای اینکه شرور در رابطه با مسائل مادیه. شروری که ما تعبیر میکنیم در جامعه اسلامی، در جو مسلمان ها، شرور در رابطه با مسائل مادیه. یه وقت بخواد انسان رو کنار بزنه، خودش مقام انسان رو بگیره. برای چی؟ برای اینکه مرید بیشتر پیدا کنه. خب مرید بیشتر چه فایده داره؟ پول بیشتری ازش پیدا میشه. پس مسئله به مادیات برمیگرده. میخواد انسان رو کنار بزنه، خودش مثلا منبر بره، مردم رو جمع بکنه. نه برای خدا. اگر برای خدا باشه، اسم شر نیست. اگر دیدیم یک آدم ناصالحی یک جا مسئله تبلیغ رو به دوش گرفته، حالا میخواییم بریم او رو کنار بزنیم و یک آدم صالحی، یا خودمون که خودمون رو صالح میدونیم جای او بنشانیم، این شر نیست اسمش، این خیر محضه. اما اونجایی که پای شر مطرح باشه، عنوان شر مطرح باشه، میخواییم یکی با کمال صلاحیتی که درش وجود داره و چه بسا صلاحیتش از خود ما بیشتره، میخواییم او رو با غیبت‌ها، با تهمت‌ها، با بی‌اعتنایی‌ها او رو به زمین بزنیم و خودمون جای او بنشینیم. از می شود که به قول یک نفری تعبیر خوبی می کرد، می گفت گاهی یک سر تکون دادن یک کسی رو بیچاره می کنه. از یه آقای محترمی مثلا متشخصی می پرسن زید آدم خوبیه یا بدیه، یه سرشو میبره بالا، ابروشو میبره بالا، کنا اشارتن به این که نه این آدم خوبی نیست. همین یک ابرو بالا بردن او رو برای همیشه به زمین میزنه. چرا اینقدر اسلام در مسئله غیبت با حدت و شدت برخورد کرده؟ با اینکه معنای غیبت این است که اون نقصی رو که شما الان داری میگی به حسب واقع درش وجود داره. فرق بین غیبت و بهتان همینه که در بهتان اون مسئله به حسب واقع نیست، اما در غیبت هست. چرا میگه الغیبت و اشد من الزنا؟ چرا؟ با اینکه این به نظر ما هیچ جور در نمیاد. زنا این عمل به این عرض میشود منکری، عمل به این بدی، معذالک میگه الغیبت و اشد من الزنا. بله بله اشد من الزنا، برای اینکه زنا یک عمل محرمی است که بین دو نفر واقع میشه و خب گناهی است در دنبالش توبه وجود داره، سر و کارم با خداونده، پیش حاکم شرع هم که ثابت شد حد بار میکنه، تمام میشه. در حقیقت یه عملی بر طبق غریزه جنسی که یک معنای طبیعی تحقق پیدا کرده، چون خارج از قانون بوده مجازات داره. اما یک غیبت، یک وقت میبینید زندگی یک نفر رو برای همیشه نابود میکنه، برای همیشه. یک صفت زشتی در خفا داره، شما این صفت زشت رو مثلا، حالا از باب مثال، یه استادی فرض کنید توی حوزه 500 تا شاگرد داره فرضاً، حالا شما یک نقیصه ای در این استاد میدانید که هیچ کس نمیدونه، بیایید تو جلسه درس این نقیصه رو علنی مطرح کنید، این مهمتره یا زنا؟ این معنیش این است که یک فرد مؤثری را که فرزن ده ها سال باید صدها طلبه از وجودش استفاده کنند. شما با ذکر یک نقیصه او را ساقطش کردید، او را از بین بردیدش. حالا این مهمتره یا زنا؟ بلا اشکال این مهمتره و نقشش بیشتره و اثرش مهمتر. پس چرا اسلام در باب غیبت اینقدر حدت و شدت به خرج داده؟ برای خاطر همین اثری است که غیبت داره، همین نقشی است که غیبت داره. اون وقت در باب متقین میگه شرورهم مأمونه، اینا خیال انسان ازشون راحته، اینا شری ندارند. شر برمیگرده به مسائل دنیوی، اینها طالب دنیا نیستن که شری داشته باشند، اینها فقط روی آخرت فکر می کنند، روی سرنوشت اون جهان می اندیشند، کاری به مسائل مادی ندارند. تا در مقام مبارزه برای اونها و از طرف اونها شری ناشی بشود، انسان اطمینان داره. خب حالا این اطمینان نقشش چیه؟ چقدر انسان دیگه راحت میشه؟ این مسئله اطمینان در هر گوشه ای از زندگی فردی و اجتماعی انسان پیاده بشه، به قدری آرامش برای انسان میاره که حد نداره. اگر واقعا انسان مطمئن باشه که از ناحیه زید تا آخر عمر انسان مسئولیت داره، دیگه برخوردها چقدر برخوردهای سالم خواهد بود، رفت و آمدها چقدر طبیعی خواهد بود، معاشرتها چقدر اسلامی خواهد بود. اما ما چون اطمینان نداریم، یه کسی که به ما خدمت هم میکنه، آدم فکر میکنه نکنه در پشت این خدمت یک نقشه این هفته باشه، آدم متزلزله، مضطربه، با اینکه صورتاً داره به انسان خدمت میکنه، اما چون اطمینان به او نداره انسان، این نبودن اطمینان عمل خیر او را هم بی ارزش میکنه. اما اگر انسان اطمینان داشت در هر مرحله ای، اگر انسان نسبت به زوجه خودش از هر نظر 100% اطمینان داشت، با کسی که چنین اطمینانی نداره، این دو زندگی چقدر متفاوته، چقدر بینش اختلافه. در جامعه اگر افرادی اینطور پیدا بشوند، انسان از ناحیه اونها اطمینان پیدا بکنه، همه مسائل انسان در رابطه با اونها حله، هیچ مشکلی دیگه در کار نیست. پس یکی از خصوصیات متقین شرورهم مأمونه، نه معناش این است که انسان اینها شری دارند و به ما نمیرسه، نه اصلا اینا شری درشون وجود نداره. شر عرض کردیم در رابطه با دنیاست، در رابطه با مسائل الهی شر وجود نداره. هر چی شر هست در رابطه با مسائل دنیویه، وقتی که اساس مسئله برای متقین حل شده، دیگه نوبت به شر نمیرسه. در دنیای کسی طمع ندارند، در عنوان کسی طمع ندارند، در شخصیت کسی طمع و حسادت ندارند. اینا این مسائل براشون حل شده. پس انشاءالله سعی کنیم که ما که حالا در رابطه با جامعه، این مقام هدایت جامعه را به دوش گرفتیم، سعی کنیم که جامعه نسبت قادر رو داشته باشه و اطمینان داشته باشد به ما. هر روحانی که مورد اعتماد جامعه باشه، این جامعه همه چیزشو در مقابل او فدا میکنه، ولی باید مورد اعتماد باشه. سعی کنیم این اعتماد مردم رو نه صورتن بلکه خودمون رو درست کنیم، تا اینکه مردم ما را بشناسند، نه اینکه اونطور که نیستیم و برخلاف اون که هستیم مردم به ما اطمینان پیدا کنند. نه، اونطوری که باید باشیم تا مردم به ما اعتماد و اطمینان داشته باشند. پس یکی از خصوصیات متقین هم بر طبق این بیان امیرالمومنین شرورهم مأمونه. یکی دیگه و اجسادهم نحیفه. متقین خب دیگه چون تقوا و مراحل بالای اعتقاد و عمل درشون وجود داره، اینها دیگه مثل بنده نیستند. اینها خب روزهای مستحبی مدام میگیرند، شبها را به عبادت اکثرا میگذرانند، در طعام و شرابشون به اندازه ضرورت اکتفا می کنند. خب وقتی کسی اینطور شد، طبعا روی جسمش اثر می گذاره، قیافه اش رو مثل اون جوان زرد می کنه، بدنش رو لاغر می کنه، چشمها به گودی فرو میره. البته از این طرف مسئله مطرحه، نه اینکه هر کسی که این خصوصیات رو داشته باشه متقیه، نه، متقی این خصوصیات رو داره، و الا ممکنه کسی همین مسائل هم درش، یعنی از نظر اجسادهم نحیفه، این جهت درش باشه، هیچ تقوایی هم نداشته باشه. بالاخره متقین این زمان رو، این عمر را صرف آخرت می کنند و برای هر دقیقه او ارزش قائلند. میدونن که این دقیقه ای که گذشت دیگه تمام شد، دیگه جبران ناپذیره. این شبی که برشون میگذره، مخصوصا این شبهای طولانی و بلند، اونا اینطور نیستن که از این شبهای بلند فقط برای خواب و استراحت استفاده کنند. اونها مشغول عبادتند. البته من وقتی کلمه عبادت رو میگم، گاهی تا تو ذهن ما یک مسائلی هست که یه قدری با واقعیت تطبیق نمی کنه. من تا کلمه عبادت رو میگم تو ذهن شما نماز شب فقط میاد، یا چیزایی مثل نماز شب. بزرگترین عبادت برای طلبه، طلبه‌ای که واقعا مشتغله به تحصیله، بزرگترین عبادت برای طلبه تحصیله. از هر عبادتی ثوابش بالاتره و از هر عبادتی ارزشش بیشتره. طلبه اگر برای خدا مشغول تحصیل و مطالعه و دقت باشه، این بزرگترین عبادته. حالا یه شاهدی هم تو ذهنم آمد. خب شما میدونید که بهترین شبها در شبهای سال شب قدر دیگه، شب قدر که مردده بین سه شبه، این همونیست که قرآن انا انزل الله فی لیلت القدر داره. ما شبی با فضیلت تر از شب قدر نداریم و در شب قدر وظائفی مطرحه، دعاهایی، نمازهایی، قرآن سر گرفتن و دعای جوشن و سوره انا انزلناه رو هزار بار خوندن و امثال ذلک. ولی بعد از اینها ببینید، در کتاب مفاتیح هم هست این مسئله. مرحوم ما محدث قمی بعد از اینکه همه این مسائل رو مطرح میکنه، بعد یک چیزی را از شیخ صدوق علیه الرحمه نقل میکنه و اون اینه، راجع به شب 21 و شب 23 که این دوتا از نظر احتمال لیلت القدر اقوای از شب 19 هم. اون عبارتش اینه، شیخ صدوق فرموده: و من احیا هاتین لیلتین به مذاکرت العلم فهو افضل. همون شب قدر با اون عظمت رو اگر کسی تا صبح مشغول مذاکره علم بشه، صحبت‌های علمی بشه، مسائل علمی بشه، شیخ صدوق فرموده فهو افضل، یعنی از تمام عبادات بالاتره. پس من وقتی کلمه عبادت رو مطرح میکنم، فوری تو ذهنتون نماز شب نیاد. ازا دار الامر بین نماز شب، دار الامر، یعنی اینجوری دوران امر بشه بین این که یک طلبه ای نماز شب بخوانه که اگر نماز شب خوند یک مطالعه شو از دست میده، دوران امر شد، و بین این که مطالعه بحثش رو بکنه، برای خدا ثوابش از نماز شب به مراتب بیشتره. پس مسئله عبادت تو ذهن ما اون عبادات معمولی نیاد. البته اگر طلبه وقت داره باید نماز شب بخونه، اما در دوران امر عرض کردم، در دوران امر یک بحث یا یک مطالعه برای خدا ثوابش خیلی از نماز شب بیشتره. پس بالاخره متقین مخصوصا با توجه به اون نکته‌ای که باز خود امیرالمومنین فرمودند که متاسفانه حالا یا من اینطورم یا فکر میکنم شما هم اینطور باشید، باز ما تا کلمه متقین تو رو میشنوه انسان، اینا رو یک گروه جدای از علم و علما و امثال ذلک خیال میکنه. متقین را آدم خیال میکنه یعنی یه قسمت مقدسایی که شب و روزشون رو صرف ذکر و تسبیح و امثال ذلک میکنند، ولی خود امیرالمومنین فرمود اینطور نیست. و وقفوا اسماءهم علی علم نافع لهم، اینا از گوششون فقط برای مسائل علمی استفاده می کنند. اون وقت با توجه به اون نکته وقتی امیرالمومنین می فرماید اجسادهم نحیفه، معناش اینه که یک متقی اگر مردم دیگه روزی 6 ساعت کار می کنند، این روزی 10 ساعت درس و بحث و مطالعه میکنه. اگر مردم شبها استراحت میکنن، این قسمت مهم از شب رو به بررسی و مطالعه و تحقیق اختصاص میده. خب طبعا کسی که در شبانه روز قسمت عمده رو مشغول گفتن و شنیدن و مطالعه کردن و نوشتن باشه، خب طبعا دیگه اجسادهم نحیفه. پس این اجسادهم نحیفه ولو اینکه در رابطه با عبادات، ولی عبادات به معنای اعم، عبادات به همون معنایی که خود امیرالمومنین در اوصاف متقین اشاره کردند. لذا ما میبینیم واقعا طلبه‌ای که به تمام معنا وقت خودش رو روی تحصیل گذاشته، این حتی نهار و شامش رو هم در فکر مسائل علمیه، داره غذا میخوره اما فکرش تو حل یک مسئله علمیه، شام میخوره باز فکرش متوجه مسائل علمیه. خب پیداست که چنین فردی اجسادهم نحیفه. پس این فقط برای خاطر روزه گرفتن و نخوابیدن شب نیست، این برای مطلق عبادت و اهم عبادات برای طلبه درس خوندن برای خداوند، این از اهم عباداته. یکی از اوصاف دیگر و حاجاتهم خفیفه، متقین حاجاتشون خیلی سبک و کم و کوتاهه. اینا که دارای آمال و آرزوهای زیاد در این دنیا نیستن که اینا که نمیخوان از بهترین وسائل زندگی استفاده کنند، اینها که نمیخوان زندگی تشریفاتی داشته باشند، اینا فقط به اندازه‌ای که بتونن به اون مسئولیت خودشون ادامه بدند، نیاز به غذا و پوشاک و مسکن دارند. کسی که یک آمال زیادی داشته باشه او اهل دنیاست. دیگه خودتون خوندید اون روایت معروف ایرا که از نبی اکرم صلوات الله و سلامه علیه وارد شده که ان اخوف ما اخاف علیکم اسنان، اتباع الهوا و طول العمل. بعد می فرماید اما اتباع الهوا فیسد عن الحق و اما طول العمل فینسل آخره. طول عمل آخرت رو از یاد میبره، یعنی اونی که اهل آخرت نمیتونه طول عمل داشته باشه، اونی که متذکر آخرته، اونی که مسائل اخروی از قلبش کنار نمیره، این چطور ممکنه آرزوهای دور و درازی داشته باشه؟ چطور ممکنه حالا برای زندگی 50 سال بعدش در فکر باشه؟ 50 سال بعد دنیا خانه ای بسازیم که 100 سال دوام داشته باشه، نمیدونم مقدماتی تهیه کنیم که به قول عوامها موقع پیری و کوری بتونیم ازش استفاده کنیم. متقین چنین افکار و اندیشه هایی درشون نیست. اونها از این زندگی به اقل ما یکفی اکتفا کردند در رابطه با همه مسائلش. و اتفاقا از نظر دنیا هم راحت ترند. اون کسی که دارای آرزوی درازه، اون کسی که طالب تشریفاته، مگر میتونه خودش رو قانع بکنه؟ امکان نداره که نفس انسان به یک حد که رسید قانع بشه، هیچ امکان نداره. خب شما دیدید و شنیدید، اگر تمامی دنیا رو در اختیار یک فرد بگذارن، باز میگه مقامی بالاتر از این هست که ما او را هم باید پیدا بکنیم. همینطور مضطرب یک کشور رو میگه چرا دو تا نباشه، دو تا میگه چرا سه تا نباش. خلاصه این روح انسان اگر در این وادی قرار گرفت، هیچ حالت قناعت و تمرکز در او وجود پیدا نمی کنه. لذا اونایی که تشریفات زندگیشون بیشتره، این رو ان اعتقادن من میگم، اونایی که تشریفات زندگیشون بیشتره، بدانید به همون نسبت استفادهشون از زندگی دنیا کمتره و آرامششون کمتره. اما اونایی که تشریفات ندارند، اونها از زندگی به مراتب بیش از دیگران استفاده می کنند. یعنی از همون لباس در مرحله پایین، از همون غذای متوسط یا پایین متوسط، لا انسان میبره، اون دیگری از غذای لذیذ درجه یک اون لذت رو نمیبره، چون اینا برای خاطر لذت دیگه، لذتی که یک کارگر از یک غذای ساده میبره یقین داشته باشید که یک زمامدار از بهترین غذا اون لذت رو نمیبره. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که هرچه وسائل رفاهی انسان کمتر باشه و هرچه انسان خودش رو نسبت به زندگی اقل راضی بکنه، نه تنها در رابطه با مسائل اخروی عرض می شود تقدم داره، در رابطه با خود همین مسائل دنیوی هم تقدم داره. یقین داشته باشید یک رعیت، یک کارگر، یک روستایی هم از غذاش بهتر لذت میبره، هم از لباس و مسکنش بیشتر التزاز پیدا میکنه و هم از همون زن دهاتیش بیشتر لذت میبره تا یک زمامداری در رابطه با این مسائل. مجموعه لذات اینها از مجموعه لذات اونها به مراتب بیشتره. لذاست که در باب متقین امیر المومنین به این صورت می فرماید حاجاتهم خفیفه، اینا خیلی احتیاجی ندارن، اینا به اقل ما یقنه اکتفا می کنن تا دنباله مسائل.